بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، به برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با شما خواهم بود با برنامه شادی که به موسیقی پاپ ایرانی اختصاص یافته و نیز گزارشی از نشست انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس با عنوان نقش وکلا و حق دفاع در ایران که در آن دکتر عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نیز محمد علی جداری فروغی وکیل دکتر زرافشان سخنرانی کردند. صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
خلاصه تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل امروز به دنبال دیدار از محل حمله جمعه شب گذشته که در آن 12 سرباز اسرائیلی کشته شدند، خواستار گسترش منطقه تحت اداره اسرائیل در کرانه باختری به منظور تقویت شهرک‌های یهودی شد. شارون گفت ارتش اسرائیل باید پیوستگی ارضی میان شهرک یهودی کریات اربا در حاشیه شرقی هبرون و مناطق احاطه شده یهودی در مرکز شهر و اطراف یک مکان مورد اختلاف مذهبی را تضمین کند. دبیرکل ناتو و سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هر دو امروز گفتند که آنها معتقد نیستند وقوع جنگ در عراق اجتناب ناپذیر است. در اظهاراتی که امروز در روزنامه اسپانیایی الموندو انتشار یافت، دبیرکل ناتو جورج رابرتسون گفت نباید این گونه تلقی شود که جنگی با عراق صورت خواهد گرفت. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس نیز اظهارات مشابهی را بیان داشته و تکرار کرده است که بازرسی ها فرصتی برای دولت عراق اند که از وقوع جنگ جلوگیری کند. عبدالله گل از اعضای ارشد حزب اسلامگرا و میانه‌روی عدالت و توسعه که به عنوان نخست وزیر جدید ترکیه معرفی شده است میگوید وی ثابت خواهد کرد که یک کشور مسلمان میتواند دموکراتیک، شفاف و از حسن همزیستی با دیگران برخوردار باشد. عبدالله گل در گفتگویی که امروز در روزنامه حریت انتشار یافته اظهار داشته است که ترکیه گام‌هایی را برخواهد داشت که رهبران اروپایی را شگفت زده خواهد کرد. دانشجویان ایران که در جریان هفته گذشته بزرگترین گردهمایی‌های اعتراضی ظرف 3 سال گذشته در ایران را برپا داشتند، امروز در پی دستور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به قوه قضاییه ادعای پیروزی کردند. آیت الله خامنه‌ای به قوه قضاییه دستور داده است در حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه تجدید نظر کند. بنابر گزارش‌ها نیروهای بسیجی امروز به یک گردهمایی دانشجویان که در اعتراض به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری در یک دانشگاه تهران برپا شده بود حمله کردند. صدها بسیجی در حالی حمله کوتاه خود را در سالن کوی دانشگاه علامه در شمال تهران صورت دادند که یک فعال دانشجویی در حمایت از هاشم آقاجری و دفاع از آزادی بیان سخنرانی می‌کرد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز از هاشم آقاجری خواست به منظور پایان یافتن مسئله حکم از طریق خانواده و وکیل خود با سرعت درخواست تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران کروبی گفت فارغ از محتوای پرونده و حکم، تجدید نظر حق قانونی هر متهم و محکوم است و آقای آقاجری باید از حقش استفاده کند. صالح نیکبخت وکیل مدافع هاشم آقاجری گفت در اسرع وقت و تا پایان این هفته به همدان خواهد رفت و با جلب رضایت موکلش تجدید نظر می کند. نیکبخت افسوده است همان گونه که پیشتر بارها اعلام کرده است اعتراض وی و موکلش تنها به حکم اعدام نیست و سایر موارد اتهامی را نیز در بر می گیرد. و محمد علی کلی قهرمان پیشین سنگین وزن بوکس حرفه‌ای جهان امروز به عنوان فرستادی صلح صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف و برنامه جهانی خوراک وارد افغانستان شد. کلی در فرودگاه کابل تحت تدابیر شدید نیروهای امنیتی خارجی و افغانستان از یک هواپیمای سازمان ملل خارج شد.
Thank you.
ساعت را با برنامه شادی شروع می کنیم که مجموعه ایست از بهترین و شادترین ترانه های پاپ ایرانی با افشین گرگین.
با سلام به شنوندگان عزیز برنامه شادی، به برنامه مورد علاقه خودتون خوش آمدید. حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. از شما دعوت میکنم تا 25 دقیقه دیگر با ما باشید تا جدیدترین و شادترین ترانه های پاپ ایرانی رو به شما تقدیم کنیم. یک ترانه تازه از تنور در آمده داریم در آغاز برنامه، همین ترانه ای که دارید میشنوید، ترانه زیبای گذشته با صدای معین از جدیدترین آلبوم او به اسم لحظه ها در برنامه شادی.
مخور غم گذشته، گذشته ها گذشته، هرگز به قصه خوردم گذشته بر نگشته. به فکر آینده باش، دل شاد و سر زنده باش، به انتظار فنعت خوشید تو بنده باش. عمر کمه صفا کن، رنج و غم و رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن. عمر کمه صفا کن، گذشته رو رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن، به قدر اکتفا کن.
گذشته، ترانه زیبا و جدیدی با صدای معین، بسیار لذت بخش بود و آلبوم جدید معین بار دیگر اسمش لحظه هاست. و ترانه‌ای که اکنون میشنوید یک ترانه جدیده با صدای طوفان از آلبوم با همین، ترانه یالا در برنامه شادی. با شادی هستید و شاد هستید.
Yalla قدم هات روی چشمم، شرم من از خار مشتا، تو مثل عمر شیرین عزیزی ای جان ای جان، تو به شیرش من باش، من به دور تو میگردم، با تو من حرفا دارم از روی چه میگردم.
بسیار زیبا و دلنشین یالا رو شنیدیم از طوفان و آلبوم جدید او به اسم با همین، یک ترانه‌ای که در اصل مراکشی است ولی تنظیم جدید داره و با شعر فارسی اجرا شده. طوفان. گوش میکنید در برنامه شادی با آهنگ تو محشری و جدیدترین آلبوم او به اسم پیروزی. با شادی هستید و شاد هستید. جدید تو محشری در برنامه شادی از رادیو آزادی. تمام ترانه هایی که در برنامه شادی میشنوید از ترانه هایی هستند که طرفداران بسیاری دارند، اما نمیدونم که تا چه حد این ترانه ها با طبع شما شنوندگان عزیز در نقاط مختلف سازگار هست. در لس آنجلس این ترانه ها ترانه های روز هستند. خوشحال میشیم که نظر شما رو درباره ترانه هایی که میشنوید بدانید. یکی دیگر از این ترانه های پرطرفدار ترانه جمعه شب های شهرام سلطیه که تازگی در دسترس دوستان قرار گرفته. با هم گوش میکنیم. با شادی هستید. جمعه شبها و شهرام سولتی در برنامه شادی.
ستاره آی ستاره بگو یارم کجایه.
دفشین گوش میکنیم و ترانه زیبای ستاره، خواننده جدید با آلبوم ستاره و ترانه ستاره. با شادی هستید و شاد هستید.
ستاره شب اومد با تو باره یه عمرمون دیگاره همه سردم دیگه طاقت نداره اگه یارم بیاد اون روز بهاره بهاره کاش یه روز دوباره تو قلبم گل عشقی بکاره بهاره کاش یه روز دوباره تو قلبم گل عشقی بکاره بهاره آی ستاره بگو یارم کجایه بازم از تا فروب کرد به چشمونم برایه ستاره یه برگرد خونه تو موهاش میشینم یا سفونه آروم آروم میگیرم نشونش میپاشم عشق شغل یه گونش میسازم از صدای عشق و بوسه دلائی واسه خواب شبونش ستاره عشقی روز دوباره تو قلبم گل عشقی بکاره ستاره کاشکی روز دوباره تو قلبم گل عشقی بکاره ستاره آی ستاره بگو یارم کجایه بازم از تا فروکه تو تشونم برایه
برنامه‌مون رو به پایان. شنوندگان عزیز و بسیار از شما سپاسگزارم که تا اینجا به برنامه شادی گوش کردید و وقت نازنینتون رو به شنیدن این برنامه اختصاص دادید. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. تا دیدار بعدی رادیویی خودمون در برنامه شادی از رادیو آزادی، از شما دعوت میکنم به دنباله برنامه‌های رادیو آزادی توجه بفرمایید. خدا نگهدار و شب و روز شما خوش.
برنامه شادی را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. برنامه را با گزارشی از پاریس ادامه می دهیم. انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس آخرین نشست خود در ماه نوامبر را تحت عنوان نقش وکلا و حق دفاع در ایران برگزار کرد که در آن دکتر عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و محمد علی جداری فروغی حقوقدان و وکیل دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای که چند ماهی در زندان به سر می‌برد سخنرانی کردند. ژان خاکزاد در پاریس گزارش می‌دهد.
یکی از مهمترین بحث‌هایی که امروز در جامعه ایران مطرح است، نقش وکلا و حق دفاع در دادگاه‌های قضایی ایران است که صدور احکام سنگین طی هفته‌های اخیر در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در مورد برخی از متهمان سیاسی بر دامنه این بحث‌ها افسوده است. به همین خاطر انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس از سفر آقای محمدعلی جداری فروغی وکیل مدافع در ایران به فرانسه سود جست و با دعوت از ایشان و آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر که در پاریس اقامت دارد نشست ماهانه خود را به همین امر اختصاص داد. جلسه بعد از ظهر شنبه مانند همیشه با سخنرانی دو میهمان آغاز شد و سپس هزار سوالات خود را مطرح ساختند. به خاطر تخصصی بودن عنوان نشست طبیعتاً بحث‌های حقوقی جالبی مطرح شد که در این گزارش بخش‌هایی از گفته‌های دو سخنران و چند سوال جالب توجه به سمع شنوندگان عزیز رادیو آزادی می‌رسد. با یکدیگر به آمفی‌تئاتر بی دانشگاه سن‌دنی در پاریس می‌رویم تا به سخنان آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی گوش کنیم. او در آغاز تاریخچه‌ای از کانون وکلا در ایران ارائه کرد و سپس به محاکمات پرسر و صدای اخیر در ایران رسید. او در این زمینه گفت:
اتفاق در پی کودتای خزنده دو سال پیش آغاز شد. اون روزی که انتخابات مجلس قانونگذار مجلس ششم اعلام شکست قطعی اون جنایی که در حال 18 سال سکاندار اقتصادی سیاسی و همه امور جامعه ایران بودن رو اعلام کرد. اون روز اول ترور فیزیکی بود، تیری که به سعید حجاریان زدن و بعد دیدیم که چه مسائلی به وجود اومد. خب در این فاصله با چلای عدلیه چیکار کرده بودن؟ اولین پرونده ملی پرونده قطعهای سیاسی، حالا متاسفانه مشهور شده به قطعهای زنجیره‌ای، ولی من همچنان میگویم قطعهای سیاسی. خب در این فاصله یه عده از وکلای دادگستری اومدن وکالت خانواده های قربانیان رو قبول کردن، از جمله شیرین عبادی، از جمله ناصر زرافشان، از جمله احمد صدر حاسد عبادی. بنابراین وقتی میدید از این 8 نفر 3 نفر مربوط به پرونده قطعهای سیاسی هستن، پس بدونید که از کجا منشأ اختلاف، منشأ تقابل، منشأ درگیری و بالاخره منشأ وجود مشکلات بعدی به وجود میاد. بنابراین اولین جایی که وکلای عدلیه میآیند آماده دفاع از یه قربانیانی که رئیس جمهور مملکت رسما گفته که اینها اگر قربانیان نظام نیستن قربانیان وزارت اطلاعات نظامه، رسما گفته دیگه.
حقوقدان مقیم پاریس سپس به توضیح درباره پرونده‌های به گفته او ملی پرداخت که از کنفرانس برلن آغاز شد و تا محکومیت به اعدام آقای هاشم آقاجری ادامه یافت. وکلای دادگستری که از این پرونده‌ها دفاع کردند به گفته آقای لاهیجی خود نیز پرونده ساز شدند و به زندان افتادند. آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی سپس چنین نتیجه گرفت:
اون ماجرایی که بر همکارهای ما گذشته یک نتیجه منطقی کودتایی است که از 2 سال پیش به صورت خزنده، الان دیگه خیلی به صورت علنی در جا جمهوری اسلامی آغاز شده و همچنان ادامه داره و همچنان که به سراغ فعالان سیاسی رفته، به سراغ روزنامه‌نگاران رفته، به سراغ روشنفکر رفته، به سراغ بسیاری از نمایندگان جامعه مدنی رفته، طبیعی است که به سراغ وکلای عدلیه هم بره. و من از این بابت یه خورده نگران بودم که نکنه به سراغ وکلای عدلیه نره، برای اینکه این وکیل عدلیه است که میاد به شرافت سوگند یاد میکنی که در مقام احقاق حق از هر کوششی فروگذار نکنی.
نقش وکلا و حق دفاع در ایران. آقای محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع در ایران که در انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس حضور داشت، وضع دفاع در ایران را چنین شرح داد:
چقدر برای من سخت خواهد بود که در این مقوله صحبت کنم و خیلی رک و صریح و ساده بگویم، اگر من سر به سفر گذاشتم و پس از سالها بار دیگر ساک به دست راهی اروپا از این شهر به اون شهر میرم، به خاطر این است که حق دفاع در سرزمین من در خطر قرار گرفته است. و وقتی که حق دفاع، آن هم حق دفاع وکلای دادگستری، در خطر قرار گرفته باشد و وکیل دادگستری با مهر سکوتی بر لب بخواهد از حقوق موکلین دفاع کند، چه بهتر که با سکوت خود خاموش باشد و عنوان پرتمطراق دفاع و وکالت از دیگری را برای خود یدک نکشد. من معتقدم در راه دفاع از حقوق موکلینم در هر رده فکری و عقیدتی و سیاسی که بوده و هستند، باید با تمام وجود حرکت و دفاع نمایم و در این رهگذر ممکن است از حقوق خود بگذرم، ولی از حقوق موکلین خود نخواهم گذشت.
آقای محمدعلی جداری فروغی در مورد وکلای مدافعی که در ایران حاضر شدند دفاع در پرونده‌های حساس سیاسی را بر عهده بگیرند، در انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس توضیح داد:
در مورد همکاران ما دادگاه‌هایی در کوتاه‌ترین زمان تشکیل و فاصله بین عنوان کردن ایراد اتهام تا زمان رسیدگی و حتی صدور حکم قطعی در مورد بعضی از آنها به 6 ماه هم نرسیده است و این نشان دهنده وضعیت خاص و متاسفانه نگران کننده وکالت و وکلای دادگستری در ایران است. و ماحصل آن که از حدود 10,000 نفر وکیل دادگستری در ایران 10 الی 15 نفر به طور مرتب یا متناوب پرونده های متهمین سیاسی و مطبوعاتی را میپذیرند و در حال حاضر برای حدود 10 نفر تشکیل پرونده شده که منجر به محکومیت شده و یا آنکه مثل پرونده بنده شمشیر داموکلس بالای سر من و از سال 79 باز است و حتی ممکن است صراحتم بگویم وقتی بنده در چند روز آینده به ایران برگشتم مجدداً فعال و شروع به کار شود. این از وضعیت وکالت در ایران.
آقای محمد جداری فروغی در ادامه سخنان آنگاه توضیحاتی درباره موکلش آقای ناصر زرفشان در اختیار حضار قرار داد و در این زمینه اضافه کرد:
عنوان اتهام افشای اسرار دولتی است و مبلغ 20 میلیون تومان وثیقه گذاشته میشه. طبق قانون ایشون باید از زندان آزاد بشه. بنده به اتفاق یکی از همکاران که وکالتشو در ابتدای پرونده های زرفشان به عهده داشت و خانواده های زرفشان به زندان اوین مراجعه میکنیم. این صحنه ای رو که خدمتتون عرض میکنم در هیچ کتابی ننوشتن، به هیچ صورت هم ما نمیتونیم اثبات کنیم، عکسش هم بر نداشتیم، فیلمش هم بر نداشتیم، ولی ملاحظه کردیم که یک ماشین آمبولانس خارج شد، آقای زرفشان هم داخل این آمبولانس هست و سرشون هم پایینه و بعد از اونجا خارج شدن. پس از ساعتها به ما پاسخی داده نشد که این زندانی ما که باید آزاد می شد کجا هست، تا اینکه فردای اون روز مشخص کردید که ایشون رو بعد از آزادی که در حقیقت آزادشون نکردند بردند به محل سازمان قضایی نیروهای مسلح مجددن و از اونجا به ایشون گفته شده که برای بازدید مجدد دفتر شما به دفترتون باید مراجعه کنیم. به دفتر مراجعه کردم و در دفتر یک اسلحه و چند تیر فشنگ و چند بطر مشروب در یک کارتونی پیدا شده و گفتن حالا قرار وثیقه شما تبدیل به بازداشت موقت شد.
پس از پایان سخنرانی دو میهمان انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس، حضار سوالاتی درباره نقش وکلا و حق دفاع در ایران مطرح کردند. به نخستین سوال گوش میکنیم:
نحوه انتخاب وکیل تسخیری چگونه است در قوه قضاییه و در ایران؟ آیا اینها هم جزء کانون وکلا هستند یا خیر؟ و اصولاً این وکلای تسخیری در فرم اون بازپرس خوبه نیستن، چون دو نوع بازپرس هست وجود داره، یه بازپرس بده که کتک میزنه و یه بازپرس خوبه که یه سیگار دست آدم میده و یه چای میذاره جلو آدم، میگه بابا بگو هر چی دلت این داره میگه بگو راحتش بکن. آیا این وکلای تسخیری که الان انتخاب میشن در لوای وکیل تسخیری نقش اون وکیل اون بازجو خوبه رو ندارند؟
واقعیت امر اینه که وکیل تسخیری وکیلی است که برای متهمی انتخاب میشه که خودش از معرفی وکیل تعیینی عاجزه، یعنی خودش وکیلی ندارد که معرفی کند. در نتیجه دادگاه چون طبق اصل 35 قانون اساسی همه مردم میتونن در دادگاه ها وکیل داشته باشن و علل خصوص به موجب قوانین در بعضی دادگاه ها که اتهامات سنگین مورد رسیدگی قرار میگیره، مثلا فرض بفرمایید که اتهاماتی مثل قتل یا اتهاماتی که ممکنه مجازات اون اعدام باشه، در چنین مواردی حتما باید یک وکیل دادگستری دفاع بکنه از حقوق موکلین. در نتیجه اگر موکلی خودش وکیلی رو نتونه انتخاب کنه، متهمی وکیل نداشته باشه، دادگاه برش وکیل تعیین میکنه. این وکیلش اسمش وکیل تسخیریه. حالا این وکیل هم عضو کانون وکلای دادگستری هست و حتی گاه توسط کانون وکلا به اون شعبات دادگاه ها معرفی میشه و ایشون موظف است که به طور رایگان از این متهم دفاع بکنه. حالا در عمل دیگه بسته به وجدان و شرافت و قسم نامش هست که چجوری دفاع بکنه و من هیچ ابایی ندارم که بگم. بسیاری از وکلای تعیینی هم هستن که متاسفانه اونها همونطور که باید شاید دفاع نمی کنن، تا چه برسه به وکلای تسخیری.
در مورد ساختار کانون وکلا، خب متوجه به اینکه در 3 سال اخیر اگر اشتباه نکرده باشم یه انتخاباتی به حال صورت میگیره و سابق نیست، انتصابی نیست، خب خوشبختانه اینجور شده، و یا مسئله گزینش کارموزا به صورت سابق نیست، ولی کماکان اون گزینش هستش و اون انتخابات هم به صورت آزاد نیست. حالا ما کاری ندارم اون چیزی که آقای دکتر لایجی میفرمایند که دو بینش هست. خارج از این دو بینش، آیا برای مسائل صنفی خودشون وکلا حداقل در مسئله صنفی خودشون آیا برای این نیستن که حداقل تغییرات ایجاد کنن، یا از مسائل صنفی خودشون یعنی حداقل تشکیلات خودشون رو به صورت مستقل اداره کنن، خارج از حالا اینکه مسئله سیاسی حالا باشه یا نباشه من به اون کار ندارم، ولی حداقل اینی که مثلا در انتخاباتش آزادانه باشه و کسای دیگه در انتخابات دخالت نکنن، یا در هنوزم گزینش عقیدتی یا سیاسی میشه اون کسی که میخواد پروانه کارموزی وکالت رو بگیره. آیا در این مورد شما به عنوان کسی که عضو کانون وکلا هستید کاری صورت گرفته یا خیر؟
شاید براتون جالب توجه باشه که وقتی در ایران گاه ممنوعیت ها پیش میاد، این ممنوعیت ها خیلی جور با جور و گوناگون هست. شما اشاره‌ای بود راجع به این که کانوکلا الان به صورت دو مرحله‌ای در حقیقت انتخاب میشن. یک مرحله تایید صلاحیت کاندیداها در دادگاه عالی انتظامی قضات هست که هر دو سال یک بار که انتخابات میخواد انجام بشه اسامی کاندیداها ثبت میشه و میره برای این دادگاه عالی انتظامی قضات. اونها اونجا تازه خودشون هم از مراکزی تحقیق میکنن، بعد یا جواب رد میدن یا جواب مثبت میدن. الان که در 6 سال گذشته 3 دور انتخابات انجام شده و هیئت مدیره انتخاب شدن، در هر 3 دوره این انتخابات بنده خودم پای ثابت بودم که صلاحیت من در اون دادگاه انتظامی قضات رد شده و یکی از دوستان که روزنامه نویس هست، شاید من ایشون رو در لندن ببینم، طنز نویسم هست، یه روز به من گفت این همه اسامی کنکور اسم من نیست. گفتیم که چرا؟ گفت آخه برای اینکه شرکت نکردم. اینه که الان در انتخابات کانون وکلا هم یک مرحله کاندیداها تصویب و تایید میشن، مرحله بعد توسط وکلا انتخاب میشن، در نتیجه تعداد کمتری هم از وکلا شرکت میکنن در اون انتخابات. و متقابلا از جهت اینکه یه آمار تطبیقی هم در دست باشه، تقریبا از این 8-9 تا وکیل محکوم شده 4-5 تاشون کسانی هستن که قبلا رد صلاحیت هم شده بودن. و اینه که جوی نیست که ما گفته بشه کانون وکلا مثل فرض بفهمید که سرزمین آقای بن علی تونس 200 وکیل پشت سر جداری فروغی است، جداری فروغی میاد اینجا دفاع میکنه. نه، شاید 20 نفر هم پشت سر ما نیستن و ما فقط توکلمون به خداست و این قلمی که در دست داریم و این زبانی که داریم بتونیم از حقوق موکلینون دفاع بکنیم، تا چه حدی موفق بشیم یا نشیم. ولی اینکه به امید کانون وکلا باشیم یا به امید بعضی حتی مراجع دیگر باشیم، واقعا اینطور نیست.
در مورد دو تا بینشی که آقای لاهیجی گفتن، حالا یه دو تا بینش دیگه هم به نظر میاد که وجود داره بین وکلایی که الان دفاع میکنن از موکلینشون. یه بینش مثلا اینه که هیچ نوع تماسی از قبیل مصاحبه یا سخنرانی یا تبلیغ در خارج از کشور به نفع موکلین انجام نشه که مسئله از طریق کت خدامنشی و مذاکره با قاضی حل بشه. خب آقای جدایر فروغی یه بینش دیگه مجزا از این بینش همیشه داشتن توی پرونده هاشون، چه مربوط به آقای ناصر زرفشان، چه پیش از اون آقای خسرو کردپور، خانم فاطمه گوارایی و دیگران. حالا اون نوع برخوردی که آقای جدایی فروغی معمولا مطرح کردن اینطوری بوده که مسئله رو به یه مسئله افکار عمومی تبدیل بکنن و ببرنش توی سطح جامعه از طریق مصاحبه ها، از طریق سخنرانی و الان آمدن به خارج کشور. آیا فکر میکنید که به عنوان یه وکیل کدوم یکی از این دو روش موثرتر بوده؟ مثلا روش اول و آقای غلامعلی ریاحی در مورد پرونده عزت صحابی به کار بردن، و وقت در مقام مقایسه با نوع دفاعی که شما انجام میدین و آیا اصلا درسته این مقایسه؟ یعنی آیا شما به دنبال یک نوع در حقیقت دفاع دیگه ای هستید که مثلا اعاده حیثیت جز بشه و اینها؟ و اینا رو لطفا با مثال بگید که مثلا در مورد پرونده فلان کس که اینطور دفاع شده این نتیجه رو داده، در مورد پرونده اون یکی این نتیجه رو داده اینطوری. و اون وقت هم میخواستم ببینم که آقای لاهیجی چی فکر میکنن در مورد این مسئله که این دو نوع از دفاع وجود داشته و خودشون بیشتر درگیر نوع دفاع آقای جدایی فروغی بودن در خارج از کشور که مسئله رو یعنی به طور افکار ببرن تو افکار عمومی حالا داخلی یا جهانی از طریق مصاحبات.
من اصولا چه زمانی که در ایران وکالت میکردم، وکالت زندانیان سیاسی، چه اینجایی که اومدم باز وکالت عباس امین انتظام رو داشتم برای درخواست اعاده آدرسی و بعد به عنوان حقوق بشری فعالیت میکردم، همیشه تابع نظرات موکلان بودم یا نظرات خانواده های زندانیان سیاسی بودم. یعنی اگر خانواده زندانیان سیاسی میخواسته که ما راجع به اون زندانی سیاسی سر صدا بکنیم، ما میکردیم. اگر نه، نمیکردیم. و هنوزم رویه ما در جامعه دفاع از حقوق بشر اینه و همین رویه است که عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی حقوق بشر داره. یعنی همیشه تابع نظرات زندانی یا خانواده زندانی است. رابطه وکیل و موکل هم همینطوره در تمام کانونهای وکلا. بنابراین صرف نظر از مسائل فنی، البته موکل من نمیتونه به من بگی که تو دفاعتو اینجوری تنظیم کن. همچنان که من یه موقعی یادم نمیره وکیل یک در شاید یک سال قبل از انقلاب یه چریک بودم و اون از من میخواست که تو از من دفاع ایدئولوژیک بکن. من گفتم آقا من دفاع حقوقی میکنم، دفاع ایدئولوژیک خودت بکن. دفاع ایدئولوژیک با خودت. با هم اینجوری بالاخره کنار اومدیم. ولی در زمینه مسائل ماورای دفاع، یعنی اون چیزی که در حال جفسازی خارجی است، ایجاد به اصطلاح افکار عمومی است برای به نفع موکل، با توجه به اینکه راستای عملیات من منافع موکله، بنابراین من همیشه نظرات موکلم رو مطرح بوده برام. الانم به همین صورت.
کسانی که بالاخره در این جلسه تشریف دارن و همه صحبت ها رو میشنون، من مایلم که بعد از جلسه هم حالا این آقای خاکزاد نمیدونم چقدر از این مطالب رو میتونه پخش بکنه، ولی این مطالب رو گوش کنن. همه صحبت های من همیشه در یک خط و در یک جهت بوده و هیچ وقت با هم دیگه تضاد و تناقض نداره. من کلیه موکلینی رو که انتخاب میکنم با اونها شرط و شروط میکنم که اگر میخواهید من وکالت شما رو داشته باشم، باید من به صورت همه جانبه و آنچه که از دستم برمیاد از شما دفاع بکنم. الان برای دکتر ناصر زرافشان من در سه جهت، ابتداءً در تشکیلات دادگستری ایران، در تشکیلات دادگستری ایران که اعتراضی به دیوان عالی کشور دادم، در جهت دوم در داخل ایران با مراجعه به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل 90، که تونستیم ما گزارشی در جهت حمایت از ایشون و در جهت اینکه تخلفاتی در رسیدگی به پروندهشون به صورت عمده صورت گرفته بگیریم و همینطور سایر محافلی که در ایران بود. در خارج از کشور صحبت ها و مسائل پراکنده‌ای بوده و من برای اولین بار صراحتن اشاره میکنم، ضمن اینکه من قدردانی میکنم از تمام کسانی که در جهت حمایت از آقای دکتر زرافشان قدم برداشتن، ولی من صلاح دیدم که با این مسافرت ها و دیدار ها واقعا خودم از نزدیک ببینم که مسائل و مطالب در چه روالی میگذره. من به صراحت عرض میکنم اگر کسانی تصور میکنن که مثلا حتی یک وکیل دادگستری نباید در جهت دفاع از حقوقش از کلیه ابزارها و امکانات از قبیل تبلیغات و رسانه ها و روزنامه ها مانند اون استفاده نکنه، پس بنابراین در این شرایط اصلا سازمان های حقوق بشری و مجامعی از این قبیل مطلقا نمیتوانن این کار رو انجام بدن و به خاطر اینکه اونها دارای وکالت از اون موکل و از اون شخص نیستن و اعمال اونها ممکنه لطماتی با اونها بزنه. در جهت همین مسئله بود که برای اولین بار من در سوئد با یکی از آقایونی که فعالیت وسیعی در امر حمایت و دفاع از ناسزارفشان داشت، آقای کلاس فورشبری، به ایشون من وکالت دادم و ایشون هم به طور افتخاری وکالت من و ناصر زرافشان رو پذیرفتند که اگر در محافل جهانی دفاع از حقوق بشر و سازمان‌های جهانی، سازمان ملل مانند آن، نیاز بشه که از آنچه که بر سر ناصر زرافشان گذشته و فشارهایی که بر وکیلش که من باشم آمده دفاع بشیشون، رسما از ما دفاع بکنه و ما منتظر این نیستیم که در ایران سازمانی به ثبت برسونیم و حالا منتظر باشیم که به ما اجازه فعالیت خواهند داد یا نخواهند داد که بعدا ما به بروکسل برویم. من الان در پشت مرزهای بروکسل هم هستم که در پاریس خدمتتون نشستم و حتی در فاصله بین کلن و پاریس از بروکسل هم یک بار گذشتم. من در کلیه پرونده ها با موکلینم شرط می کنم که با کلیه امکانات و کلیه لوازم از اونها دفاع خواهم کرد. متقابلا هم وکالت عقدی است بین دو نفر با اختیار و با شرایط و با مسائل لازم. زمانی که اونها نخوان من ادامه بدم، من ادامه نمیدم. و زمانی هم هست که صلاح میدانم حق تا در جهت دفاع از حقوقان ها استعفا بدهم، استعفا میدم.
نشست انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس با شرکت آقایان محمد علی جداری فروغی و آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی از ساعت 11:30 روز شنبه آغاز شد و تا ساعت 20 ادامه یافت. در این گزارش بخش هایی از مسائل مطرح شده درباره نقش وکلا و حق دفاع در ایران را شنیدید. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
با گزارش ژان خاکزاد به پایان این ساعت برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیدیم. با تشکر از شما که تاکنون با ما بودید، به اتفاق همکارانم در پراگ و دیگر شهرهای جهان با شما خداحافظی میکنم. با امید شبها و روزهای خوش و آرامش فکر برای شما. خدا نگهدار.